أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. در پایان سوره مبارکه انعام مسائلی که مربوط به تشخیص فضای نزول این سوره کریمه بود و همچنین جمع‌بندی نهایی مطالب این سوره به عرض رسید. به اشاره شد به این که فضای نزول مربوط به سوره است بر قبال شأن نزول که مربوط به آیه است. آشنایی به فضائل این سوره کمک میکند در استنباط مضمون اون سوره، چه این که بررسی مضمون هر سوره به خوبی فضای نزول اون سوره رو هم مشخص می کند. اون چه از بررسی مضمون این کریمه برمی آید این است که فضای نزول سوره انعام جهل در مقابل علم و جهالت در مقابل عقل بود که دامنگیر مردم حجاز بود، یعنی یا نمی دانستن یا نمی خواستن. جهل را با براهین علمی می شود حل کرد و جهالت را با موعظه می شود برطرف کرد. اگر کسی براهین علمی را نپذیرفت همچنان جاهل می ماند و اگر کسی موعظه در او اثر نشد همچنین گرفتار جهالت خواهد بود. همون شبهه علمی و شهوت عملی که در سوره مبارکه قیامت مطرح است، یحسب الانسان الان نجمع عظامه، که شبهه علمی است، بل یرید الانسان لیفجر امامه، که شهوت عملی است. همین دو خطر دامنگیر مردم حجاز در عصر نزول سوره مبارکه انعام بود. شبهه علمی را ذات اقدس اله با معرفی ذات اقدس اله با اسماء حسنایش برطرف میکند و همچنین مربوط به انسان شناسی را تشریح میکند. اون مشکل عملی را هم با موعظه و با وعد و وعید حل میکنه. اینا که در ربوبیت مشکل داشتن و در وحی و نبوت مشکل داشتن و در بعث و قیامت مشکل داشتن، ذات اقدس اله میفرماد اینا نه خدا را شناختن نه انسان را. لذا به معرفی اسمای حسنای خدا میپردازد تا خدا به عنوان حکیم، هادی، رب، مدبر، مربی شناخته بشود و انسان را به عنوانی که دارای روح ملکوتیست معرفی میکند تا روشن بشود که انسان میتواند در حد فرشته وحی الهی را دریافت بکند، با خدا سخن بگوید، سخن خدا را بشنود، پیام الهی را پیاده کند، پیام الهی را ابلاغ کند. لذا بخشای محوری رسالت این سوره مبارکه انعام تبیین توحید حق و تشریح انسان و تبیین معاد است. خداشناسی، انسان شناسی و معاد شناسی پیام اصلی این سوره است. البته بحثایی که مربوط به حکمت عملی است در بخش فقه و حقوق و اخلاق زیاد نیست، ولی اصولی رو در پایان این سوره مبارکه مشخص کرد که بحثش تا حدود گذشت. کسانی که منکر وحی و نبوت بودن چون در مسئله شناخت مبدأ مشکل داشتن، خدا فرمود در همین سوره انعام و ما قدر الله حق قدره، اینها خدا را اونطوری که باید بشناسن نشناخت. البته خدا اونطوری که هست قابل شناخت نیست، متوقع هم نیست. همگان بر اینن که ما عرفنا که حق معرفته. اجتناه ذات اقدس اله نه مقدور کسی است نه بر کسی لازم است. اما مقداری که شناخت خدا ممکن است، واجب است، مقدور است و خدا راه را هم ارائه کرده است. فرمود مردم حجاز خدا را قبول دارند به عنوان واجب الوجود، به عنوان خالق کل، به عنوان مدیر عامل کل جهان، رب العالمین و رب الارباب. اما به عنوان ربوبیت جزئی قبول ندارن، میگن رب الارض چیزیست، رب السما چیزیست، رب البحر و بر چیزیست، رب الانسان چیزیست، رب الحیوان چیزیست، ارباب متفرقه قائلن. لذا کسی که از طرف خدا بیاید راهنمایی بشر را به عهده بگیرد چیزی را منکرن. خدا هم فهمد به ما قدر الله قدره از قال و ما انزل الله علی بشر من شی. اینها خدا را به عنوان حکیم، به عنوان هادی، به عنوان رب نشناختن، وگرنه خدایی که حکیم است، هادی است، رب است، بشر رو که رها نمی کنند. لا یحسب الانسان ان یترک سدا. بالاخره یه راهنمایی لازم است. اگر هدف هست راهی هست، اگر مقصدی در کار هست چه این که هست یه راهی هست. ممکن نیست مقصود در کار باشد، مقصد باشد ولی صراط نباشد. خب صراط همون دینه دیگر، دین رو انبیا می آورند دیگر. اگر مقصد هست، انسان با مردن به اون مقصد هجرت می کند و نابود نمی شود، پس برای رسیدن اون مقصد یک راهی هست. اگر خدا مقصد خلق نکند که انسان با مرگ از بین برود، این می شود صدا. اگر مقصد باشد، راه وصول به اون مقصد بسته باشد، این می شود صدا. یحسب الانسان ان یترک صدا، میشه عبث. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اگر انسان هر چه کرد آزاد باشد، بر و فاجر یکسان باشد، سواء محیاهم و مماتهم، یه همچه عالمی میشه هرج و مرج و میشه یاوه. خدا میفرماد که اینا خیال میکنن که افنجعل المسلمین کالمجرمین سواء محیاهم و مماتهم سا ما یحکمون. خب اگر قیامت نباشد، حساب کتاب نباشد، بر و فاجر یکسانن، هر که هر چه کرد کرد، در دنیا که کسی به کسی نیست، آخرت هم که خبری نیست، پس سواء محیاهم و مماتهم. که این عالمی می شود هرج و مرج. همون افنجعل المسلمین که مجرمین سواء محیاهم و مماتهم سا ما یحکمون. این نام در مجرمین منتقمون. پس یه حسابی هست به نام یوم العدل، یوم الحساب. خب اگر یه حسابی هست، یه قیامتی هست، یه صحنی هست، باید راه باشد برای رسیدن به اون هدف یا نه؟ اون راه همون صراط مستقیم است، همون دین. پس اگه کسی هدف را منکر کند، راه را ببندد، یحسب الانسان ان یترک سدا، این چنین چیزی محال است. خب لذا خدایی که حکیم است، نه بی راه عالم را خلق میکند، نه بی هدف. عمدانه که چی حالا این راه را بفهمه؟ بعد از اینکه این براهین تمام شد برای اثبات اسماء حسنای خدا به معرفی ذات اقدس اله، اونگاه نوبت به انسان شناسی میرسد. خیلی ها انسان را همین بدن مادی میپنداشتن که همین یأکل و یمشی فی الاسباب. قرآن برای انسان ملکوت قائل است. این که در باره شهدا فرماید که لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا، این که مخصوص شهدا نیست، بالاتر از شهدا این طور انترسد به شهدا. خب حالا شهید این عند الله محشور است، دیگران از بین می روند، یعنی دو رزمنده که به میدان می روند، یکی فاتح بر می گردد که گاهی اجر فتح بالاتر از اجر شهادت است. نظیر اون چه در باره است امیر آمد است که ضربت علی یوم الخندق تعدل عبادت الثقلین، هر شهادتی زیر مجموعه فتح علوی سلام الله علیه است و همه شهدای اسلام من الاولین و الاخرین در کنار سفره فتح علوی نشستند و اون فتح مراتب بالاتر از شهادت است، حتی بالاتر از شهادت خود است امیر در فزت و رب الکعبه اش. بلکه اگه اون فتح نبود، اسلام رفته بود. اسلام رفته که شهید تربیت نمی کند. خب حالا رزمنده ای که رفتن، یکی آزاده شد، یکی مفقود الجسد شد، یکی مجروح شد و معلول جنباز شد، یکی هم شهید شد. حالا این چهار نفر رفتن، فقط یکی دارای روح مجرد می شود اونم با شهادت، یا هر انسانی دارای روح مجرد است؟ این که فرمود لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا، حالا یکی آزاده شد و بعد مرد، یکی جانباز شد و بعد مرد، یکی برگشت فاتحانه برگشت و بعد مرد، فقط اون شهید عند الله حق مرزوق است و اون سنفر هبا ان منصور است، یا هر انسانی دارای ملکوت است؟ این که اختصاصی به شهید ندارد که شهید عند الله هست، جانباز هم هست، مفقود الجسد هم هست که بعد اگر مشهود شد این چنینه به برگشت زنده برگشت، آزادم این چینه. بالاخره هر انسانی دارای روح ملکوتی است. و اگر این غبار روبی صورت بگیرد، رای که خلیل حق رفته است سلام الله علیه یا معادل او یا بالاتر از او یا همون راه، البته با حفظ مراتب پایین تر از او نصیب انسان می شود. اونا که همتای خلیل حقن معادل او نصیبشون می شود که فکذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات و الارض و لیکون من الموقنین. اونا که بالاتر از خلیل حقن مثل حبیب حق وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، خب او از ملکوت برتری بهرمند است. اونا که شاکردان اینها هستن، این اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا، اونا کلون علا قدره این راه ملکوت را طی میکنن. اصرار قرآن بر این است که انسان را به انسان بشناساند. کاری که از فرشته بر می آید چرا از انسان بر نیاید؟ وقتی انسان شناخته شد، این شبهه وثنی این حجاز رخت بر می بندد که اگر خدا بخواهد فرستاده‌ای برای هدایت ما اعزام بکند باید فرشته باشد. جوابش این است که نه، مگر از انسان چه کم دیدی؟ مگر کمتر از فرشته است؟ بعد بحث های دیگر به عنوان خلافت الله طرح میکند که ثابت میکند انسان به مراتب بالاتر از فرشته است. از اینجا اون قدم فرسایی ناسواب جناب المنار مشخص میشود. ایشون اصرار دارد که بالاخره در هر جایی این نیش رو بزند، مسئله توسل را، مسئله شفاعت را، همه اینها را انکار کند. بگد انبیا اینای انسان های عادی هستند، منتها وحی میگیرند، خداوند اینها را امین وحی خود قرار داد، به اینها عنایت کرده است، اینا همین سمت را دارن. بلا غیب توسل به اینها، علم غیب اینها، اینها همه رو انکار میکنن، در حالی که بسیار از آیات قرآن میفرماید انباء غیب است که ما به انبیا آموختیم. به پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم قدم به قدم، لحظه به لحظه آدرس میده، تو اونجا نبودی، ما کنت صابیان فی اهل مدین، ما کنت بجانب تو، ما کنت لدهم اذ یلقون اقلامهم ایام یکفرون مرگم، تو در جریان مریم نبودی ولی قصه اینه، تو در جریان تور نبودی ولی قصه اینه، تو در جریان شعیب نبودی ولی قصه اینه، تو در جریان عیسی نبودی ولی قصه اینه. خب علم غیب مگر چیه؟ همین هست دیگه. مگر فرشته چی میدونه که معلم فرشته ندونه؟ این آدم ابوالبشر سلام الله علیه که به عنوان قضیه شخصیه معلم ملائکه نیست، مقام آدمیت است که معلم ملائکه است. الیوم هم ولی هست معلم ملائکه هست، این انسانیت است که معلم ملائکه هست، این خلیفت اللهیست، این مقام، این منزلت معلم ملائکه هست. هر کی به این منزلت رسیده است معلم فرشته است. به فرشتگان در پیشگاه چنین منزلت عظماییست، سجد الملائکه کلهم اجمعون. خب پس این گونه از علوم غیب کاملا از انبیا و اولیا برمی آید، آگاهند و ساخته است. مسئله توسل به مانند اون هرگز با توحید مخالف نیست. الان جناب مؤلف المنار به مانند اون، اینا اگر سردشونه بالاخره به آتش پناه برن، تشنشونه به آب پناه برن، گرسنشونه از نان و گوشت استفاده میکنن، تاریکن از آفتاب استفاده میکنن. حالا کسانی که در تاریکی افتادن واقعا به آفتاب مراجعه میکنن یا نه؟ واقعا از آفتاب نور میگیرن یا نه؟ خب این آفتاب چه کار است تو عالم هستی؟ یه موجود ممکنی است که بخشی را روشن میکنه. بسیار هستی او که بالغیره، احاظه او به ازائه او که بالغیره. اگر کسی معتقد باشد معاذ الله مستقلا این شمس عالمی را روشن میکند، اینم جده عبدت و ثوابت و سیارات است و کواکب است و اینم میشه آفتاب پرست. یه همچه عقیده رو که کسی ندارد، ولی بالاخره روی نظام علی و معلولی اگر تشنه شد به سراغ آب می رود و می گوید خداوند آب را وسیله رفع آتش قرار داده. و اگر بیمار شد به سراغ طبیب می رود، به سراغ دارو می رود، با اون دارو بیماری خود را درمان می کند و معتقد است که ذات اقدس اله این نظام را نظام علی و معلولی قرار داده است. سبب رفع فرون درد را نوشیدن فرون شربت قرار داده است. اینا علل و اسباب عادی است. خب حالا اون که بالاتر از شمس و قمر است از اون این کارا ساخته نیست؟ معنای توسل مگر چیه؟ ما به امام متوسل میشیم، از اون کار میخواییم، همونطوری که از آفتاب کار میخواییم. ما الان از آفتاب نور میگیریم، اما معتقد نیستیم که آفتاب ذاتاً نیره، که میگیم عبد داخر است. همون دعایی که امام سجاد سلام الله علیه درباره قمر هنگام استهلال قمر میگفتن، ما دیگه موظفیم درباره همه ستاره ها و سیارات بگوییم این عبد داخر است، شمسش عبد داخر است، قمرش عبد داخر است. مگر از ماه کاری ساخته است؟ مگر از آفتاب کاری ساخته است؟ مگر از آب کاری ساخته است؟ اینا موجوداتی هستند، مخلوق خدا، برده خدا، بنده خدا، ذات اقدس اله اسباب و آثاری را بر اینها مترتب کرده است که کار پیش می رود. خب اگر کسی به ائمه علیهم السلام متوسل می شود، مثل آن است که از آفتاب دارد نور می گیرد. خب اگر یه انسان کاملی بالاتر از آفتاب بود، انسان با او مراجعه کرد به اذن خدا از او نور گرفت، مشکلی دارد؟ به همون روال که ما معتقدیم آفتاب ذاتن موجود نیست، ذاتن نیر نیست، خدا او را آفرید و نور داد و اضاعه عالم را به عهده او گذاشت، نه به نحوه تفویض بلکه به نحوه تجلی، همین معنا را به نحوه اتم و اولا در اهل بیت قائلیم. اینکه مشکلی ندارد. خب حالا مگه ملک چه کار است تو عالم؟ مگه از ملک کاری ساخته است؟ ملک هم یه موجود شریفی است، ذاتن مخلوق، ذاتن فقیر، ذاتن نیازمند، علمش از خدا، هستیش از خدا. خب ملائکه انسان را هدایت میکنن، فیض میارن، اونا چی کارن؟ جز وسائل و اسباب عادی چیز دیگر نیستن که. خب کسی که معلم ملائکه است، بالاتر از ملائکه است، چرا از اون کارا ساخته نباشد؟ اگر یه انسان کاملی بالاتر از فرشته بود، مسجود فرشته بود، چرا از اون ساخته نباشه؟ بنابراین این بیمهریست که ایشون در سراسر این کتاب میکنن، به خیال میکنن این غلو است. نه، هر حدی که برای ملک قائلیم بالاترش برای مسجود ملک و معلم ملک باید قائل باشیم. منتها والکل مستمدتون من مدده سبحانه و تعالی. خب بنابراین خود ایشون هم از یک جهت گرفتار تفریطن، یعنی مقام انسانیت رو پایین آوردن. بخش دیگری که مربوط به این سوره مبارکه انعام است، در حقیقت بی ارتباط به فضای سوره نیست، اما از فضای سوره گذشته به اون بحثای محوری سوره اشاره میکند، به جنبندیش، همون جریان و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض و لیکون من الموقنین، که آیه 75 این سوره است و جزء غرر آیات این سوره است. مستحضری که در پایان هر سوره هم از فضای سوره بحث می شود، هم جمع‌بندی نهایی و هم تشخیص غرر این سوره. این می بینید هر قصیده یه بیت القصیده خاص دارد، هر غزلی یه بیت الغزل خاص دارد، اون شاه بیتش این بیت الغزل اوست، واسطت العقد است. قالب سور این چین است، قرر از آیات که خیلی تابنده و درخشنده و روشن هست در هر سوری هست. یکی از قرر آیات سوره مبارکه انعام همین و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. این سماوات والارضی که لا تفتح لهم ابواب السما، درهای آسمان بروی کفار باز نمی شود، این درها بروی خلیل حق باز شد. الان که شما میبینید نه تنها رهیاب برای مریخ رفته است، بلکه برای بالاتر از مریخ اینا عزم سفر کردن. تمام این سیارات و ثوابت مکشوف درشون به چهره کافران باز است. معلوم شود سماوات در فرهنگ قرآن به این معنا نیست. اون سمایی که درش به روی مؤمنین باز میشود، اون ملکوت سما و ارض است، نه این سما. زمینی هم که ما داریم زندگی میکنیم یک ملکوتی دارد که یه روزی فرا میرسد که توی اون معزین تو حد سوی اخبارها. اگر کسی ملکوت زمین را همکنون بررسی کند، همکنون اخبارش را از این گزارشگر زمینی میشنود. بالاخره زمین شهادت میدهد، شکایت میکند، همه رو میبیند. اگر شهادت میدهد، شکایت میکند، روزی هم فرا میرسد که تو حد سوی اخبارها. اگر در ملکوت زمین به چهره کسی باز شد، او هم همکنون میشنود اون چرا دیگران شهیدند. اون چه در سوره مبارکه انعام گذشته و کزاره که نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض یک کلیدی است که در سوره اعراف که به خواست خدا در پیش داریم این کلید را به دست اهلش می سپارند. در سوره اعراف به خواست خدا خواهد آمد اولم ینز روفی ملکوت السماوات والارض. خدا می فرماد چرا در ملکوت آسمان و زمین نظریه نمی دن؟ نه نظر نمی کنن. اونجا جای نظر نیست، جای نظریه است. خب یکی می بیند، یکی را به نگاه دعوت می کنن. فرمود خلیل حق دید، شما بنگری. این نگاه مقدمه اون رؤیت است. ما یه دیدن داریم، یه نگاه کردن، یک رؤیت داریم، یک نظر. خلیل حق اهل دیدن و رؤیت است، پیروان خلیل حق اهل نگاه و نظر. نگاه میکنن شاید ببینن. اگر دیدن محال بود که ما را تشویق به نگاه نمی کردن که. فرمودن نگاه کنید برای این که ببینید دیگر. خب همین ملکوت که محصورش یقین است، مرعی خلیل حق است و منظور پیروان خلیل حق. اونا نگاه میکنن، یه وقتی میبینی در باز شد تا ببینن. پس این راه باز است. اگر این راه باز شد، اونگاه آیات دیگر از چهره ملکوتی خود را به یک مفسر نشون میدهند. لذا این بخش از آیات سوره انعام جزء غرر این آیه خواهد بود. نشونه این که در عالم، در همین عالمی که ما هستیم یعنی عالم عرض، ملکوتی هست، این است که در همین سوره مبارکه انعام آیه 38 رود به ما من دابت فی الارض و لا طائر یطیر به جناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. رود همه اینها یه جامعه متمدنی هستن مثل شما. خب اونگاه انسان وقتی به عالم حیوانات سری میزند دیگر جانورشناسی مادی ندارد. اون یه علم تجربی که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این علم تجربی نبود، یه مدتی پیدا میشود بعدم رخت بریبنده که لکه لا یعلم بعد علم شیئا. ولی اگر ملکوت زمین برای کسی باز شد، این زبان حیوانات میفهمد، زندگی حیوانات میفهمد، اسرار حیوانات میفهمد. تنها با هدهد سخن نمیگوید، با خیلی از حیوانات سخن میگوید. این راه باز است. ببینید وقتی که ملکوت برای یک انسان کاملی نظیر داوود، سلیمان، خلیل حق سلام الله علیه اجمعین باز شد، یه نماز جماعتی میخونن با سلسله جوار یا جوارو عبد معهو. خب یه نماز جماعتی که همه سنگ ها با آدم اقتدا بکنن، این ملکوت رو عرض است دیگر. این راه باز است، یکی میبیند، یکی مینگرد. اگر راه بسته بود که نمیگفتن قدم بزنید تا برسید که. اگر دیدن محال بود که نمیگفتن بنگرید که. خب آدم چجور نماز جماعت میخواند که همه سنگا بو اقتدا میکنن، همه سنگریزه ها بو اقتدا میکنن؟ پس این راه شدنیست دیگر. یا جبالو عب بی معه. خدا میفهمد ما جبال را، این بخشای وسیع را مسخر داوود کردیم، مسخر سلیمان کردیم. خب اونا که جزء انبیای اولوالعزم نبودن که، اینا جزء صاحبان شریعت نبودن، اینا زیر مجموعه ابراهیم خلیل بودن. ولی راه خلیل حق را ذات اقدس اله به انسانها آموخت. اونگاه در همین سوره مبارکه انعام بعد از این که فرمود هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه مثل شما امتهای خاص هستن، در باره موجودات دیگر هم فرمود کلون قد علم صلاته و تسبیحه. اون تو سوره مبارکه نور مشخص کرده است. خب فرمود همه اونا اهل نمازن و میدونن دارن نماز میکنن. این انسان است که ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. اونجا کلون قد علم صلاته و تسبیحه، نه در هنگام نیت میدونن چی میخونن، بلکه صلاتشون رو میدونن. فرمود کلون قد علم صلاته و تسبیحه. نه اینکه کلون قد علم له صلاته و تسبیحه، نه کل واحد از این حیوانات قد علم صلاته و تسبیحه، همه اینها میدونن دارن چی کار میکنن. خب این میشه ملکوت الارض. اگر آشنایی به این مقام ممکن نبود خدا تشویق نمیکرد. بنابراین اون چه در سوره مبارکه انعام گذشت اصل مسئله است به عنوان رؤیت، تا اون چه در سوره مبارکه اعراف در پیش داریم به عنوان نظر متفرع بر او باشد. مطلب دیگر اون است که در این سوره چون مسئله رسالت و نبوت خیلی مهم بود، ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید تو هر تلاش و کوششی بکنی اونها به تو ایمان نمی‌آورند، چون اونها مشکل علمی ندارند. بر فرض مشکل علمی حل بشود، اون خوی استکبار نمی‌گذارد. آیه 35 همین سوره مبارکه انعام این بود که وین کان کبر علیک اعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. آسمان بری، زمین بری، یک معجزه نو، پدیده تازه بیاوری، اینا باور نمیکنن. مطلب دیگری که باز از این بخشای سوره مبارکه انعام و همچنین سایر سور استفاده میشود این است که اشیایی که در عالم هستند، چه آسمان چه زمین و مانند آن، نسبت به ماها که افراد عادی هستیم یه حساب دارن، نسبت به انبیا و اولیاء علیهم السلام یه حساب دارن، نسبت به ذات اقدس الله حساب دیگه. هر چیزی که در این عالم موجود است، حالا یا جماد است یا گیاه است یا حیوان است یا انسان، افراد عادی ناچارن با او اونطوری که او هست برخورد کنن. ما با سنگ ناچاریم معامله جماد بکنیم، با گیاه مجبوریم معامله گیاه بکنیم، نمیتوانیم گیاه را در حد یک سنگ یا سنگ را در حد یک گیاه به کار ببریم. اگر خواستیم این گیاه به ما بار بدهد، باید تغذیهش کنیم، باید تنباشی کنیم، همه کارها رو در حد گیاه با او انجام بدیم. هیچ ممکن نیست کسی مجاز باشد که با گیاه کار جماد بکند او بالعکس. ماها طرزی آفریده شدیم که با اشیای عالم همون طوری که اونها هستند باید رفتار بکنیم. اگر بخوایم تخریب بکنیم، یه جای رو خراب بکنیم، یه جای رو زیر رو بکنیم، اونم یه نظمی دارد، یه مواد TNT هست، اون یه حسابی هست، یه قدری دارد، یه قدری دارد، او رو با اصول حساب شده کار میذارن، یه جای روی کوه رو منفجر میکنن. هیچ ممکن نیست بر خلاف نظم ریاضی کسی، افراد عادی بتوانن در نظام اثر بکنن، چه در بخش جماد، چه در بخش گیاه، چه در بخش حیوان، چه در بخش انسان. این کار ماست. از ما که بگذریم، انبیا و اولیا هستن. انبیا و اولیا این چه نیست که دستشون بسته باشه، اینا معزونن از طرف ذات اقدس الا، اگر خدای سبحان اجازه بدهد اینا شق البحر میکنن، شق الارض میکنن، شق القمر میکنن، شق الحجر میکنن، شق الشجر میکنن. چنگ این کارا رو کردن، خسفنا بهی و بدار الارض کردن، فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا کردن، شق البحر کردن، شق الارض کردن، شق القمر کردن، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراهیم شق النار کردن. بالاخره اینا تابع اشیاء عالم نیستن. اگر ذات اقدس اله به اینها اجازه بدهد، اینا میتوانن مسیر اشیاء عالم را عوض بکنن. اونم البته یک نظم خاصی دارد که معجزه اون کانال را رهبری میکنه. این دو قسم. پس در قسم اول اشیا هر کدام یه واقعیتی دارن، ما که افراد عادی هستیم اونها رو به عنوان واقعیت معین باید بشناسیم، کارهای خودمون را بر اساس واقعیت اونها تنظیم بکنیم. انبیا و اولیا اشیا را میشناسن و از مافوق کمک میگیرن، میتوانن مسیر اینها را به اذن مافوق عوض بکنن، اما نه هرج و مرج. اونم مثل قواعد ریاضی و ادق از قواعد ریاضی حسابی داره. انا کل شیئین خلقناه بقدر. قسم سوم بررسی اشیاس نسبت به ذات اقدس اله. آیا اشیا نسبت به خداوند یه ذاتی دارن که خدا باید اشیا را برابر اونجوری که اونا هستن کار بکنن؟ یا اشیایی نیست تا خدا چه بخواهد. هر چه او بخواهد این شی شی می شود. اگه او اراده کرد این سنگ بشه میشه سنگ، اراده کرد بشه شجر میشه شجر، اراده کرد بشه حیوان میشه حیوان، تا او چه بخواهد. نه اینکه اراده خدا در برابر اشیا باید برابر قوانین ریاضی هر کار کند، اشیایی نیست تا او نخواهد. خدا که مدیر عامل جهان کهن نیست، خدا آفریدگار جهان است و مدیر عامل او. نشانش این است که ذات اقدس اله وقتی به موسی کلیم خطاب میکند میفهمد ما تلکه به یمینه که یا موسی، با مای مبهم خیلی مبهم که در حد شیء است سوال میکند، میفهمد این چیه دست توست. موسی هم هنوز به اون اوج نرسیده، تلیه نبوت وحیابی او بود. قال هی عصای، فهمود این عصاست، بنداز ببینم. چرا گفتی عصاست؟ باید بگی هرچه تو بخواهی. من گفتم ماه و تو باید بگی لست و عدری. که عصا این چی نیست که من در برابر عصا قرار بگیرم، که حالا این عصاست من دارم عصا رو عوض بکنم. خدا با کن فیکون عالم را اداره میکند. این کن مقدمه بر یکون است. هر امری که از خدا صادر بشود اون یکون و یکون میشود، چون هم اون کن کانه تام است، اون یکون هم کانه تام است. بود علق مافی همینه، بنداز ببینم چیه. فیضاه یه حیتون تسعاب، بود چرا گفتی اساس؟ اگر من بخواهم بشه مار میشه مار، بخواهم بشه اساس نعیدوها سیرت الاولا میشه چوب. این چنین نیست که اشیا در مقابل ذات اقدس الهی ذوات مستقل داشته باشن و خدا معاذ الله مثل پیغمبر بتواند اینا رو کم و زیاد کنه. این چنین نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بنابراین شیئیت هر شی به این است که تا خدا چه بخواهد. این سفسطه هم نیست، هرج و مرج هم نیست، بلکه تفسیر انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون است. همیشه خطاب مقدم بر مخاطب است در نظام تکوینی. تو خطابای اعتباری البته خطاب فرع بر مخاطب است، یه مخاطبی باید باشد ما با او حرف بزنیم، اما تو خطابای تکوینی اول کن هست بعد یکون، اول خطاب است بعد مخاطب، اول اراده حق است بعد تحقق و مراد در خارج. البته نظام عینی تابع نظام علمی حق سبحانه و تعالی است. لذا فرمود علق ما فی یمینک، در جواب هم نفرمود اثار بنداز، فرمود به صورت مبهم، فرمود اونی که در دست توست بنداز ببینیم چی. همه کارها این چین است نسبت به ذات اقدس اله. بنابراین او مبسوط ید است، یداهو مبسوطتانه. این چین است که یه اشیایی باشن، یه ذواتی باشن، استقلالی داشته باشن و خدا معاذ الله ناچار باشد کارهای خود را برابر با این اشیا انجام بده، بلکه این اشیا شیئیت خودشون را از اراده حق دریافت میکنن. چرا بعد الاراده نه قبل الاراده؟ بعد از کن حقیقت متأثر خارجی داریم. اگر ذات اقدس را اراده کرد چیزی شجر بشود، شجر حقیقت متأثر خارجی است. اگر نه مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، انسان پیدا شد، انسان یه حقیقت متأثر خارجی است. اصالت مال کن هست نه مال یکون. این فانشون میداد که یکون فرع بر کن است. ما دو تا اصل که تو عالم نداریم، یکی ارادت الله که اشیا که اونگاه اگر این اشیا را چون هم فرقشون به وجود ایجاد است به الله نسبت بدیم میشه کن و ایجاد، به اشیا نسبت بدیم میشود وجود و یکون. قائل به اصالت هستیم، هر چیزی اصلی دارد، یه واقعیت متأثری دارد، اما به ارادته سبحانه و تعالی اصل میشود، نه که یه اصلی هست و خدا کارهای خود را برابر این اصول انجام میده. خب اگر کسی تو این مسیر قرار گرفت که یک از قرر روایات ما که ائمه علیهم السلام فرمودن ان قلوبنا اوقیت و اوقید ارادت الله، اونگاه خیلی از اوضاع عوض می شود. فرمود دلهای ما خاندان پیغمبر
ظرف اراده خداست. ما اگر اراده ذاتی را با اراده فعلی خلط نکنیم و اراده فعلی را که با کن فیکون همراه است مرزش جدا بکنیم، این اراده آدرسش دل اهل بیت، اونگاه هم توسل معنیش پیدا میکنه، هم شفاعت معنیش پیدا میکنه، هم توحید و هم توحید افعالی انشاءالله. الحمدلله.